أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا دوتا سؤال رو جواب عرض کنیم. سؤال کردم در مورد جهله زیارت عاشورا. سؤالش البته مکرر هست. این سؤال خاصی که عرض میکنم یه خانمی میگه من مثلا انواعی از نظر و نیازها کردم، چیکار کردم تا دستم به خبر زیارت عاشورا رسیده، من زیارت رو مکرر مثلا خواندم، نتیجه نگرفتم و دعام مستجاب نشده. عرضم به حضورتون این رو، ما این روش رو از حوزه‌های حق‌شناس آموختیم. حالا برای ایشون رو عرض کنم. جریان قتل منصور نخست وزیر بود و یه مجموعه از اخیار و نیکان و خوبان اینا به زندان رفته بودن و دادگاه براشون اعدام بریده بود. مرحوم صادق امانی، مرحوم صادق در قتل خودش شرکت نداشت، شاگرداش این کارو کرده بودن. خب اونام 4 نفر بودن، ظاهرا فقط یه نفرشون تونسته بود مثلا عمل کنه. حالا در هر صورت دیگه به طور جدی از حاج آقا درخواست کرده بودن. اون دوستان مسجد امین و دوله شاگردانشون هم بنا شده بود که توسلات دیگری رو 40 روز پیوسته انجام بدن. ما خبردار نشدیم. بعدها خبردار شدیم که حاج آقای حق‌شناس 13 روز زیارت رو خوندن. در عالم خواب به ایشان گفته شده است که این جریان مقدره، شما دیگه زیارت رو ادامه ندهید. ایشان ادامه نداده بود. اگر بخونید باید بشه، به این خلاف مصالح عالیه مثلا کشور و جهانه. مثلا بنابراین ایشون قطع کرد، بعد از 13 روز دیگه نخوند، به بقیه کاراش کار ندارم. در جریان جنگ هم اوائل جنگ ایشون کارا مثلا فرض کن بعد از چند ماه ایشون یه زیارت دیگری شروع کرد، یعنی یه چهره جدیدی برای پایان جنگ. اونم این رو ما از خود حاج آقا که نمیشنیدیم، مثلا به وسائطی به گوشمون رسیده بود که ظاهرا اونجا هم یه چیزی اینجوری به ایشان گفته شده بود که ایشان ترک کنه زیارت رو، چهره رو ترک کرده بود. و در پایان جنگ بود دیگه ما در جریان بودیم کاملا. ایشون شروع کرده بودن خیلی جدی به 40 روز زیارت عاشورا برای اینکه جنگ تمام بشه. ایشان آمده بودن و به جمعیت گفته بودن تا 2 ماه دیگه جنگ تمام. بعد از پایان به ایشان گفته شده بود که تا 2 ماه دیگر جنگ تمامه و ایشون هم مسئله رو دیگه علنی کردن که ما هم از نزدیک مثلا شنیدیم. بعد ما به ایشون درخواست کردیم که آقا می فرماید جنگ تمام بشه، جنگ به پیروزی تمام بشه. جنگ به پیروزی ما درخواست کردیم. ایشون دو مرتبه چهله دیگری رو شروع کرد. نتیجه رو ما ظاهراً باز به واسطه شنیدیم که به ایشون فرموده بودن که شما خسته میشین، رها کنید. این چهله دوم رو گفتن نمیخواد. خب الحمدلله جنگ هم به در واقع به پیروزی پایان پذیرفت. یعنی دیگه احتیاج به یه چهله جدیدی نداشت. خب تموم شد. ایشون اون وقت از من اینو دیگه تا دو ماه دیگه تموم میشه، هیچ شرایط جنگ هم مارا شماها که خیلیاتون نبودین اون وقتا، شرایط اصلا هیچ چیز تموم شدن جنگ نبود. جنگ به طور طبیعی داشت ادامه میافت و مشکلات شد داشت و مثلا مشکلات مردمی مثلا گاهی داشت، مشکلات مثلا تسلیحات مثلا داشته و امثال مثل همیشه دوران جنگ که گاهی مشکل داشت و گاهی مشکل نداشت، یهو ناگهان گفته شد که حضرت امام چیزو پذیرفتن و جنگ تمام. میخوام عرض کنم که وقتی ایشون خوانده بود تموم شده بود. جنگ هم مسئله یه نفره نیست که من دلم درد میکنه دعا میکنم مثلا زیارت عاشورا میخونم و نتیجه میده، این نبود. اینا مسئله شخصی باشه با مسئله اجتماعی که به مسئله جهانی مربوطه و با تقدیرات کل جهان مربوطه فرق میکنه. اون رو وقتی ایشون خونده بود، حالا اینو عرض میکنی، یادمه در همون ایام یه خانومی که حالا به وسائطی مثلا مرتبط شده بود، این رشته های نمیدونم در رشته علی اللهی بود، یعنی از نظر مذهبی و دینی کاملا منحرف بود. حالا باهاش صحبت کرده بودن و ایشون میخواست بیاد اسلام را بپذیرد. حاج آقا اجازه ندادن، بنابود بره خدمت ایشون. مسلمان شدن ایشون در خدمت حاج آقا اتفاق بیفته. حاج آقا فرمودن که نه، اینو ببرید پیش فلانی. گفتم منزل ما، من تو همین منزل اون وقت بودیم. ایشون و یه خانم دیگه ای اومدن منزل ما و مثلا یه کم بنده صحبت کردم و ایشون شهادتیم گفت و رفت. هیچ چیزی حادثه ای اتفاق نیفتاد. اما کسی که میخواد زیارت عاشوراش قبول بشه، از خطرات احتمالی که ممکن است این یه خانم جوانیه مثلا نوع صحبت کردنش یه جوری باشه، یه لحظه من یه خیال بکنم. بفهمی؟ یه لحظه من مثلا صدای ایشون یه خیالی در خاطرم بگذره، این چهله شما رو از بین میبره. اون چهله که زیارت عاشورا قطعا درست میشه مقدمات داره، مؤخرات داره. دیگه در تمام این مدت شما یک کلمه یک کلمه دقت کنید، بد اخلاقی نباید بکنید. یکی از دوستان برای خواهرش که مریض بود شروع کرده بود یه زیارت خوندن، بعد ایشون در فاصله این 40 روز با استادش بلند حرف زده بود، یعنی تند. خب از این رفت. اینجوره این زیارت در چنین شرایط، این زیارت 100% قرص مسلم مثلا نتیجه میده. نه که من حالا گاهی مثلا یه غیبتی هم پیش میاد، من نمیخوام گناه کنم، اما گاهی هم غیبتی پیش میاد، من مثلا میرم مهمانی، تو مهمانی مثلا خانوما آقایون یا حرفی میزنن و من نمیتونم مثلا درست جواب بدم و یه غیبتی در مورد یه نفری مثلا ثابت میشه و این یه زیارت به جایی نمیرسه. این یه مسئله، یعنی اینقدر دقیق آدم باید رفتار و اعمالش رو کنترل کنه تا بشه. آدم با نگاه گاهی با گوشه چشم نگاه میکنه. من عرض میکنم گاهی با یک دهم چشم شما به یک جایی که نباید نگاه کنی نگاه میکنی. خب این زیارت به باد رفته. اینقدر دقیقه شما وای میسید. بله اگر کسی 40 زیارت آچورا رو بخونه حاجتش برآورده است، نه هر تازه شما گذشته داری، گذشته رو چی کار میکنی؟ در گذشته عمره 10 جور غیبت کردی، 100 جور تهمت زدی، مال مردم کم و زیاد کردی، این همه باره. این باران نمیذاره این زیارت نتیجه بده. من باید امروزم که مشغول این زیارت هستم پاک 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 باشه حتی از بد اخلاقی. بد اخلاقی حتی گناه که هیچ، و گذشتم پاک پاک باید باشه، چون گذشته جلوی این مکرر براتون عرض کردم. دعای کسی مستجاب است کلاً، نه زیارت. دعای کسی مستجاب است که به دیگران بدهکار نباشد، بدهکار نباشد. من یه روزی آبرو یه نفر ریختن باشه بدهکارم، باید حل کنم اینو. مثلا فرض کن نفر به نفر اون کسانی رو که من جلوی اونا غیبت کردم از اون آقا که آبروش رفته گیر بیارم، بگم من بی خود گفتم، من نادرست گفتم، اون پاک بود، اون این مشکل رو نداشت. مثلا یه جوری دیگه، حالا یه جوری که دروغم نباشه، من باید اون مشکل رو حل کنم، به خدا بدهکار نباشم، نماز قضا به گردن نداشته باشم، روزه قضا به گردن نداشته باشم، مال مردم به گردن نداشته باشم. مثلا می فرمودن که من از شما قرض گرفتم، حالا باید بپردازم دیگه، الانم ندارم بپردازم، میام از شما اجازه می گیرم، در این 40 روزه اجازه می گیرم. اگه این 40 روز این شخص رضایت داد شما زیارت میخونی نتیجه میده. دقیق فرمودید نه، نیست که فقط من زیارت میخونم، زیارت میخونی خب البته ثواب داره. خیلی از اوقات هم خود این زیارت خوندن کمک میکند برای اینکه آدم گناه رو ترک کنه. یعنی قوت این عبادت اینقدر است که کمک میکند که آدم گناه رو ترک کنه. اما اگر طبق عادت یه دونه گناهی در مدت این 40 از من سر زد، این 40 دیگه دعای مستجاب به دنبالش نیست. در گذشتم اگر من حتی یه ذره بدهکارم و حلش نکردم نمیگذارد. نیاز شرایط داره. نه این است که من 40 روز زیارت هاشو را خوندم، 3 بار زیارت هاشو را خوندم. خب البته خیلی خوبه، شما ثواب زیادی بردی، یه عبادت بزرگ کردی دیگه، جهل زیارت شورا یه عبادت بزرگه. اما حاجت با این داده نمیشه مگر همه شرایطش رو آدم انجام داده باشه. یه مسئله. یه داستان دیگه ای رو یه وقتی احتمالا شاید چند بار من اینجا عرض کرده بودم که یه دم غروبی نزدیک مغربی ما به محضر حاجا مشرف شدیم، ایشون مسجد نمی آمدن. قاعدتا ما باید می رفتیم مسجد نماز خدمت ایشون. گفته بودن که ایشون امروز مسجد نمیاد. بعد چرا مسجد نمیاد؟ چون یه مشکلی در داخل دهانشون پیدا شده. ایشون امروز مثلا رفته بودن بیمارستان، اون قده رو در برده بودن و باید این قده آزمایش بشه، نکند مثلا بدخیمه مثلا. خب ایشون اون روز نیومده بودن مسجد، ما رفتیم نماز منزل. خیلی از اوقات اتفاق می افتاد که ما نماز منزل ایشون می رفتیم مناسبت شرایط. اون روزم رفتیم و من با اون دوستمون وارد اتاق ایشون شدیم. ایشون گویی داشت توی این اتاق قدم میزد. ما که وارد شدیم سلام کردیم، ایشون به دنبالش این جمله رو فرمودم که امروز این خبیث 2-3 بار به سراغ من آمده بود. اینو من گفتم قبلا. 2-3 بار این خبیث به سراغ من آمده بود و اگر دعاهایی که صبح من میخوانم نبود، توانسته بود ضرری برساند، خطری به بار بیاورد و به برکت اون دعاها این نتوانست. بعد من فکر کردم که این قده که داخل دهان بوده و مثلا جراح در آورده بناس برن آزمایش کنن، چند روزم آزمایشش طول میکشه تا جواب بدن که خطر نداره داره، این یه ذره حواس من پرت شده بود به این. خب از چی پرت شده بود؟ از همونی که ما همیشه حواسمون پرته. ما یه چیزی هستش که همیشه حواسمون از اون پرته، برای شون یه لحظاتی مثلا دقایقی حواس از اونجا کم شده بود یا پرت شده بود، مثلا شیطان اومده بود. اگر آدم دائما بیاد خدا باشد، شیطان دستش به آدم نمیرسه. هیچ گونه سلطنتی بر آدم نخواهد داشت. سلطنت ندارد. سلطنتش بر فرض این است که من خدا رو فراموش می کنم، در غفلتم. برای خود بنده گاهی توی نماز مثلا شک میاد، مثلا شک هر کنون 3 و 4 کی میشه؟ یه لحظاتی حواسم از نماز بیرون رفته، شک میاد. یعنی شیطان شک ایجاد میکنه دیگه. اینجوری حالا برای ایشون که تمام شبان روز رو در یاد، حالا این چرا آدم میتونه، چرا آدم میتونه همیشه بیاد خدا باشه؟ در این حالی که داره کاراشو انجام میده، درس داره میخونه، مطالعه درس داره میکنه، درس داره میده، یا مثلا کسب داره میکنه، بازاره، در میدان جنگ و و و خدا رو فراموش نمیکنه. اگه آدم خدا رو فراموش نکنه، در واقع داره ریشه خودش را یاد می آورد. من ریشه خودم رو یادم رفته، یه خدا رو فراموش می کنم، می تونم. شما مگه همه ما مال خدا نیستی؟ هستی من هستی؟ هستی؟ ما مال خدایی. این یک میگه انا لله، ما مال خدایی. قرآن میفهمد هو معکم، او با شماست. نه اگه پشت سر شما نایستاده بود، مثل ستون، نه مثل ستون، ستون کوچیکه، مثال کوچیکیه. ستون این سقف رو نگه داشته، این دیوار پشتش ستونه، ستون فولادینه که مونده. با مثال کوچیکه، هو معکم، او با شماست. خب من اینو، این کسی که من اصلا با تکیه بر او وجود دارم، وجود دارم، نفس دارم میکشم، سلول سلول وجود من، اتم های این سلول ها همه به اون تکیه دارن که موجودن. این میشه این ریشه من، اینقدر ریشه، ریشه درخت انقدر نیست. شما ریشه درخت رو ببری، بازم باز یه مدتی این درخت هنوز برگاش سبزه. اینجا اینجوری نیست که اگه این ریشه مثلا جدا بشه، قطع بشه، آدم یه لحظه‌ای باشه. حالا در هر صورت فرمودم که مهمش این بود که من هی تکرار می‌کردم، مهمش این بود که فرمودن من خیال این خطر محتمل را، ببینید سرطان که شوخی نیستش که، آدم اگر در معرضش باشه، مثلا خیالش یه خیشاوندی ما داشتیم، این من مریضی رو داشت و بیمارستان رفته بود و آزمایش کرده بودند و پسر ایشون با پسر خواهرش، یعنی با نوه اون خانم، اون خانم پسری داشت که این پسر با خواهرزاده خودش داشت صحبت میکرد تلفنی. تو اون تلفن اون خواهرزاده دکتر بود، اون گفتش که نتیجه آزمایشات این است که ایشون تا 2 ماه بیشتر زنده نیست. حالا ایشون هم تو طبقه پایین تلفن رو برداشته بود، داشت گوش میکرد حرفی که بین پسرش و بین نوش در جریانه. وقتی اومدن دیدن ایشون قش کرده، شنیده که 2 ماه دیگه بیشتر زنده نیست. این چیز شوخی نیست. من دیدم آدم هایی که خبر از مرگ خودشون دارن، خیلی هم خونسرد داره زندگیشون میکنه، همه کاراشو انجام میده. و اینا ها نادرن، نادرن، چندین نفر، اینا نادرن. در اصلاحات اون خانم دیگه بردن بیمارستان رو تا فوت کرد. در این تمام این مدت ها مثلا در حال کما بود، اینا شد دیگه نمیدونم، حالا میخوام عرض کنم که یه همچی خیالی رو، خب من خیالش رو کنار گذاشتم، خیالش رو کنار گذاشتم دیگه، اصلا خیال اصلا دیگه در مورد این جریان آزمایش و نمیدونم قده‌ای که تو داخل دهان من بوده اصلا فکر رو نمی کنم دیگه. چیتون دیگر اون طرف سر نمی زند. بعدها هم فرموده بودن که خیالم دست خودمه، هر وقت بخوام در مورد چیزی خیال بکنم می کنم، نخوام نمی کنم. این نهایت اقتدار آدمیست. اگر شما بر خیالت، اگر من بر خیالم سلطنت پیدا کردم، بر همه عالم سلطنت پیدا می کنم. اگر من بر خیالم اختیار پیدا کردم، صاحب اختیار می شدم. وقتی بحث صاحب اختیار کردیم تو بهشت، بعضی از بندگان خدا هستن صاحب اختیارن، سلطنت می کنن. اونا کسانی هستن که اینجا به این سلطنت رسیدند، اینجا صاحب اختیار شدند، که آنجا می روند به صاحب اختیار هستند. خب اون دعاهای صبح، این رو این دوستان ما که سایت رو دارن میگن این مکرر از ما سوال کردن که این دعاهایی که آقا صبح میخوند چی بود؟ مفاتیح رو شما باز کنید، تعقیبات نماز صبح که دعاهای خیلی خوب داره، خیلی خوب داره. ما اهل دعا نیستیم مگر دعا عجیب و غریب باشه. یه دعایی هست به نام گنج العرش، عرش عربیه، گنج فارسیه، گنج العرش. خانوما شاید بلد باشن گنج العرش. نه بابا گنج العرش نه، این دعایی که از میتونی تو مفاتی هستش دعای بسیار بسیار ممتازی است. اولین دعاش اینه: اصبحت اللهم معتصما بزمان کلمنی الذی لا یطاول ولا یحاول من شر کل. خیلی دعای خوبی. فرمودن که تسبیح تربت در دست داشته باشید و این دعا رو سه بار بخونید صبح، سه بار بخونید شب. شب که میخونید میگید امسیت اللهم، صبح اصبحت اللهم. دم غروب که میخونید، مثلا بعد از نماز مغرب که میخونید، میگید امسیت اللهم معتصما بزمام کلمنی. خیلی دعای خوبیه. یه ذره معانیشو اگر میخواییم بخونیم، معانیشو بخونیم که بفهمیم که چی میگیم. یکیش این بود. یه ذکر دیگری هم اینجا دارد که وقتی شما از خواب برخواستی، اول مثلا اذان برای نماز صبح، دستتا بذار روی سینه‌ت، 70 بار یا فتاح بگو. باز من یاد داره یه دستور، یا فتاح یا فتاح یا فتاح. بعدش باز یه دعای دیگه هست، اینا هم دعای 18 صفحه‌ای نیست، نصف صفحه است. کمر آدم نمیشکنه اگر این دعا رو بخونه. اون دعا خیلی دعای خوبیه. بسم الله و صلی الله علی محمد و آله. و افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد فبقاه الله سیئات ما مکرو. اینم هفش خطه، خیلی دعای خوبیه. من یه روزایی که یادم میره در طول روز میبینم که یه چیزایی شد، یه حوادثی پیش اومد. خب وقتمون به پایان رسید. این هم این دوتا دعا بود با اون ذکر که ایشون هر روز رو میخوندن. اگر اینو یه آدم درستی به خانه عالم خراب بشه، بر سر او خراب نمیشه. اگه باران تیر بباره به او اصابت نمی کنه. خطر دشمن، خطر دوست، خطر ماشین، تصادف ماشین و هر چی، اگه این دعا رو بخونه صبح، اون این دومی مال صبح فقط، خب یه بار اون ذکر یا فتاح رو 70 بار، اون مثلا 5 دقیقه میشه، 5 دقیقه هم نمیشه، این هم 3-4 دقیقه. اون دعای اولی رو 3 بار، اون مهمتره. میگن این اون دعاییست که در شبی که امیرالمومنین در جای پیامبر خوابید، مثلا قاعدتا جبریل آمده این دعا رو آورده برای پیامبر، اونم ایشون به امیرالمومنین آموخته. اگه این مثلا 40 نفر، نمیدونم حالا عددشون خیلی روشن نیست، اینا ریخته بودن با شمشیرم میخواستن تیکه تیکه کنن، اثر نمی کرد. دا اینقدر دا مهمه. حالا یاد بگیریم خوبه صبح آدم اینا رو بخونه، مثلا رو هم فش 10 دقیقه میکشه، فش 10 دقیقه میارزه. حرفایی هم که میتوان زد کرد، شما وقتی مینویسی ناقص مینویسی، اگر ضبط کنی ضبط شدهش رو بنویسی این کامل میشه. این یقای از دوستانه که مینویسه بعد اون نوشته ها مثلا نشر میشه. من عرض میکنم اینو ضبط کنین و نشر کنید که اشتباه از توش در نیاد. این داستانم بگم که به نظرم یه بار دیگه هم گفته بودم، یه حاج محمد حسن امین و زرق بود که مرحوم جد ما منظرشون میرفت روزه میخوند، اینا هفتگی روزه داشتن، دهه محرم هم روزه داشتن، خرج میدادن به اصطلاح قدیمی ها بودن، تو روزه خرج میدادن. ایشون برنج خرید و روغن خرید و مثلا لپه خرید و همون چیزی که لازم است. حالا نمون دو شب قدیما فقط شب تاسو عاشورا شام بود، مثلا خرج شب تاسو عاشورا بود که حالا در زمان ما مثلا گاهی دهگی عرضم به حضورتون. ایشون همه چی خرید، 12 مثقال چه خرید؟ زعفران. تمام شد، روزه تمام شد، شبیشون خواب دید حضرت حسین علیه السلام تشوردن، حضرت عباس در خدمتیشان است، فرمودن بنویس برای حاج محمد حسن. این مقدار برنج دقیق بود، این مقدار لپه، این مقدار روغن، این مقدار چی، این مقدار چی، 8 مثقال زعفران. از خواب بلند من شد 8 مسخال، من 12 مسخال خریده بودم. حاج خانم زعفرانا چی شد؟ حاج خانم گفتش که من دیدم 12 مسخال زیاده، 4 مسخالش کنار گذاشتم. 8 مسخال. خواهش کنم ساعت های شما هم که پای روزه نشستین لحظه هاش حسابه. من خب فقط سلام به حضرت حسین عرض میکنم، انشاءالله بعد توسل سلام علیک یا ابا عبدالله.